أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنین. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم ماه صیام، آیات بینات سوره شریفه یوسف را تقدیم می داریم و آیه که تلاوت شد آیه شماره 42 و انشاءالله آیات بعد از آن. سخن به اینجا رسید که جناب یوسف در نهایت اغتنام فرصت باب گسترده و مبسوطی رو در باب معارف الهی گشود و چه زیبا در قالب معرفی توحید، معاد، نبوت برآمد و در اون بین اشارتی هم به معرفی جایگاه و شخصیت خودش نمود. مطالبی که خدمت عزیزان در طی نوبت قبل و قبل از آن بررسی کردیم و گذشت تکرار عرایض نمی کنم و در انتها بعد از اینکه از فضای لازم و مهیا استفاده تربیتی و آموزشی و تبلیغی رو فرمود، به رؤیای این دو نفر و دو همبند و دو همسلولی هم اشاره کرد که بله، شما که در خواب دیدی که انگور می فشاری، شراب می فشاری، بدان که باز می گردی عاده حیثیت خواهی شد و مجدد به مسئولیت قبلی، همون اداره امور شراب خانه سلطانی خواهی رفت و ساقی سلطان خواهی شد. و اما تو هم که خواب دیدی که نان بر سرداری و مرغان از اون نان می خورند، تو هم بالاخره به مجازات خواهی رسید و به سلابه کشیده خواهی شد و اعدام. گفت نتیجه کار رو و تعبیر رویا رو و در پایان هم گفت اوزی الامر الذی فیه تستفتیان، اون چرا که استفتا کردید و نظر خواستید از من قطعا همین شده است، یعنی قطعا خواهد شد و هیچ تردیدی هم در آن نیست. این پایان عرایض دیشب. خب نتیجه این شد که یکی از این دو زندانی حکم رهایی اون آمد و به تعبیر ما فردا صبح اعلام کردن که زندانی شماره فلان بیاید و وسائلش بگیرد و برود. و اون دیگری هم که به جوخه اعدام سپارده شد. لحظه وداع است و خداحافظی و اون کسی که بناس برگردد به موقعیت سابق خودش و مجدد به بارگاه سلطان و ملک راه بیابد، جناب یوسف با او سخن میگوید و قال للذی، و یوسف گفت به اون کسی که ظن انه ناج منهما، به اون کسی که یقین داشت که او نجات از این دو، او نجات پیدا میکند، گفت اذکرنی عند ربک، الان که میروی که فیسقی ربه خمرا که در آیه قبل خواندیم، که به ربت و همون سرورت، همون به اصطلاح ملک و مولای خودت خدمت کنی، اذکرنی عند ربک، انگامی که رسیدی درک کردی بالاخره اون موقعیت رو، ما را یاد کن و بگو که اینجا چه خبر است و چه کسی در این زندان گرفتار است، شرایط رو بازگو کن. فانساه الشیطان ذکر ربه، شیطان او را به فراموشی برد و در حضور رب چنین ذکری رو نکرد و نگفت به ملک و سلطان چنین حکایتی را. نتیجه آن شد که یوسف در زندان به سنین سالهای بین 3 تا 9 سال دیگر هم باقی ماند. خب من یه ترجمه ساده خدمت عزیزان ارائه دادم، برگردیم از آغاز آیه شریف. و قال للذی ظن انه ناج منهما. ممکن است که در ذهن عزیزی از عزیزان خطور کند که در اینجا مشاهده میکنید که خداوند سبحان تعبیر چرا به کار برد؟ ظن رو به کار برد. ظن، ما در پارسی شاید ظن و گمان بگوییم مثلا، با حالی که اینجا معنا شد خدمت عزیزان به اون کسی که یقین داشت، و جناب یوسف هم قطعا یقین داشت، ظن و گمان نداشت. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، گفت آنچه را که شما از من سوال کردید و اون تعبیری که من برای خواب شما گفتم، قضی فعل ماضی است. یعنی چی؟ تمام شد رفت، قطعا این چنین است. اون چنان نظری که میدهد قطعی است که از اون تعبیر به فعل ماضی میکند، به فعل ماضی میکند. و گفت هم این همان چیزی است که علمنی ربی، این تعلیم الهی است، تعلیم الهی که ظن و گمان نداره، اون یقین است. پس چرا تعبیر به ظن در اینجا میشه؟ خب به دلیل که اصلا کلمه ظن و فعل ظن از الفاظ از داده است، دو معنا دارد، هم معنای یقین رو میرساند، هم معنای احتمال برتر رو، کمون که در قرآن فراوان همین فعل به معنای یقین به کار برده میشه در مواردی و جایگاه های خاص. خداوند از حال روز گروهی در قیامت سخن میگوید که هنگامی که با شرایط اون روز آشنا میشن، و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، دیگه به جایی میرسد که به یقین میرسند که هیچ پناهی جز خداوند نبوده است و نیست و نخواهد بود. کی به این نتیجه میرسند یه گروهی؟ متاسفانه نه در دنیا. اهل حقیقت همین امروز میدونن که هیچ تکیهگاه و پناهی جز ذات حق نیست در این وجود. در پناه لطف حق باید گریخت، کوه هزاران لطف بر ارواح ریخت. اهل حقیقت میدونن نظر، نه زور، نه جمال، حتی نه کمالات متعارف ما، هیچ کدام پناهگاه نیست. پناه حقیقی وجود نیست مگر حضرت جانان و بس. اما گروهی که به این باور نمیرسند در قیامت به این نکته میرسند، و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. خب در عالم قیامت که میدونید تردید وجود نداره، اونجا عالمی است که و یعلمون ان الله هو الحق المبین، همه چی حق است و مبین است و آشکار است، و کشفنا عنک غطاءک، پرده ها برداشته میشه، و بصر و کالیوم حدید، همه چیز رو به حقیقت میبینند انسان ها. از یقین اون روز خداوند تعبیر به چه میکند؟ ظن میکند. این یه سبک متعارفی است که این فعل در کلام عرب به دو شکل استفاده میشه، میگیم از الفاظ ازداد است، مشابه اون فراوان. خب پس بنابراین به اون کسی که یوسف یقین داشت که دیگه این داره میرد و کارش تمام است، گفت که اذکرنی عند ربک. جناب یوسف الان در یه شرایطی است، در این زندان هیچ راهی هم برای تظلم، برای تظلم خواهی ندارد، هیچ راهی نداره دیگه. سیستم قضایی مشخص از حال و وضعش، وقتی که بلاخره خود قاضی حکم کرده باشد به این شیوه و چنین پرونده‌ای یا به تعبیری چنین اتهامی رو به یوسف زده باشد، و حال روز یوسف چنین، دیگه مشخص است که راهی برای خلاصی اون نیست. خود عزیز مصر طرف پرونده است، با کی میخواد، از چه امیدی میخواد جناب یوسف استفاده کند؟ هیچ راهی برای خلاصی از این محبس ندارد. الان یه روزنه یه امیدی پیش اومده است، اینو توضیح بیشتر میدم خدمت دوستان، که باید متذکر بشه و از همین راه استفاده کند. این فرد میخواد بره فردا در دربار ملک با اونجا حاضر بشه و میتواند از این راه و از این مسیر یه گزارشی از حال و وضع جناب یوسف هم بدهد. خب پس طبیعی است که بزرگوار گفت اذکرنی عند ربک. ببینید اینجا یه متذکر داریم، یه مذکر داریم، یه کسی که تذکر میدهد، یه کسی که ذکر را، یادآوری را میگیرد. جناب یوسف میگوید که اذکرنی، پس متذکر میشه که ما را یادار. کسی که الان طرف یوسف است که میخواد یادآوری کند کیه؟ همون زندانی که داره میره به شرابخانه سلطانی و ساقی شود و بالاخره مسئولیت خودش را پیدا کند. رب اینجا کیست؟ همونی که در آیات قبل چندین بار گفته شد، همین که فیسقی ربه خمرا، یکی از شما میره و یسقی ربه، میره خمر و شراب دوباره میدهد به ربش. اون ربی که شراب میخورد کیست؟ ملک. از ملک و سلطان در این آیات تعبیر به رب میشه. این همون معنای لغوی است، همون معنای لغوی که به مالک و سید و سرور و بزرگ کلمه رب گفته میشه. استعذار دارید، به بزرگ خانه رب الدار گفته میشه دیگه. ازاکان رب البیت، ازاکان رب البیت به دف مولا فشیمت و اهل البیت کل همو رقص. چون که رب البیت دف گیرد به چنگ، بیت و مافل بیت رقاصی کند. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برابرند غلامان او درخت از بیخ. رب الدار، رب البیت یعنی اون بزرگ خانه، صاحب خانه و اون شخصیت به اصطلاح آقای این خانه. ملک هم آقای این مملکت است و آقای این ساقی. و خب این میرود و کلمه اذکرنی عند ربک، برو مرو یاد کن در نزد رب. اما گفت جناب یوسف این رو، دقت بفرمایید، من دارم با تأمل میگم به دلیل خاصی که خب بعضی از دوستان میدانید ماجرا چیست. فانساه، اما فا اومده بعد از این گفتن اتفاقی که افتاد، بعد از این یادآوری و خواهشی که جناب یوسف داشت، اما فانساه شیطان، اما شیطان این کسی که بنابود یادآوری بکند را، ذهن او را به فراموشی برد. حالا توضیح میدم، فانساه شیطان دیگه این فراموش کرد ذکر ربه که در نزد ملک و اون ربش یادآوری از یوسف بکند که بگوید آقا یه زندانی این چنینی هم بالاخره در زندان بوده است و این چنین حالتی. فانساه شیطان ذکر ربه. نتیجه چی شد؟ تنها روزنه امید جناب یوسف هم مسدود شد. لذا فلب صف سجن، باز ماند در زندان تا ببینیم چه می شود. بز اسنین، بز عدد بین 3 تا 9 یعنی قریب 7-8 سال دیگه، 6-7 سال دیگه هم یوسف در زندان باقی ماند. تا کی؟ تا زمانی که جریان خواب ملک پیش آمد و خواب خودش رو گفت. و الان در ادامه میخوانیم امشب آیات رو. و معبرین خواب اظهار عجز کردن، گفتن نمیدانیم. اون کسی که با یوسف در زندان بود و تعبیر خواب یوسف او را نشاند به جایگاه قبلی و این امید رو در دلش ایجاد کرد، همون که فراموش کرده بود فانساه شیطان ذکر ربه، میخونیم در آیه بعدی، آیه 44، و دکر بعد امته، بعد از یه دوران طولانی چی شد؟ به یاد آورد. و دکر بعد امته، به یاد آورد ماجرا رو، گفت آی من میدانم کسی رو میشناسم که میتواند این گره رو از کار باز کند. خب ملاحظه فرمودید، بر اساس آیه شریفه، یعنی بر اساس سیاق آیات، ردیف آیات، به لحاظ فنون ادب و به لحاظ تمام قضایا، ماجرا همین است که خدمت عزیزان گفتیم که حالا به لحاظ تفسیری فربهتر هم خدمتتون بازگو میکنم. اما همینجا یه نظری دیده میشه در بعض از منابع. حالا ریشه مطلب کجاست بماند، من دیگه به اون کاری ندارم، اما میگم که تبیین مطلب رو خدمت دوستان بازگو کنیم و علت گفتنم اینه که ثمره اعتقادی و فکری داره که خدمت عزیزان بازگو میکنم. به اینجا میرسد گاه شاید این رو بر فراز منبر هم شنیده باشید این رو، که این گونه گفتند که و حال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. جناب یوسف به اون کس که میخواست بره بیرون گفت منو در نزد این به اصطلاح ملک یاد کن. اما فانساه و شیطان ذکر ربه، بعد شیطان آمد و یاد خدا را از ذهن یوسف برد و به جای این که به خدا بگوید که خدایا مرا نجات ده، به این بنده خدا گفت برو بگو که ما را نجات بدهند. فانساه و شیطان ذکر ربه. بعد اونگاه فلبس فی السجن، پس نتیجتاً یوسف تنبیه شد و یه چند سال دیگر هم در زندان ماند. این از کجا در اومد این رأی؟ این از کجای این آیه شریف چنین احتمالی در میاد؟ و یعنی چه این مطلب به طور کلی؟ خب عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این بحث جدی است، چون چه به لحاظ ادبی، چه به لحاظ کلامی، چه به لحاظ اعتقادی و اخلاقی، یه چیزهایی داره که نمیشه به سادگی این بحث رو گذشت و رد شد. خب اگر با ظرافت ها و دقت ها دوباره برگردیم خدمت عزیزان، بررسی کنیم آیه شریفه، همونطور که عرض کردم خدمت دوستان، خواهش میکنم که حوصله کنید که این بحث رو من جامعه تر محضر مبارکتون، حتی از گذشته جامعه تر مطرح کنم محضر مبارکتون. یوسف به اون کسی که میخواست بره بیرون گفت اذکرنی عند ربک، برو و منو در نزد سلطان و ملک یاد کن و بگو که بالاخره ماجرا چیست، بگو ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد، برو بگو. خیلی زیباست این غزل حزین لاهیجی. من یه خاطری از یه بیتش دارم که وقتی ادامه میده میرسد به این بیت که دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. اون همین غزل است این بیت هم. خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، یه مناسبتی پیش اومده وقتی این ماجرا رو نقل کردن که آقای ادیب نیشابوری، مرحوم میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، استاد الاساتید، مرد بی نظیر میدان ادب که دیگه نمونه نداشته واقعا در ادب عرب، متون مانند متول و نمیدونم مغنی و همه این متون است، اینها که نه، متون سنگین تر از اینها رو حفظ از حفظ است، ملک و شعرهای بهار، نمیدونم عرض بدی و زمان فروزانفر، اینا همه شاگرداش بودن در مدرسه نواب مشهد. یه ربع چشم داشت، یه چشم کاملا آبله کور، یه چشم دیگه هم یک چهارمش میدید، دیگه بینایی هم نداشت و تمام عمر هم مجرد در حجره مدرسه زندگی کرد و شاگرد تربیت کرد. مرحوم استاد می‌فرمودند یه روزی ادیب آمد سر درس و کتاب رو باز کرد و بست مجدد و گفت که با همون لهجه‌ای که صحبت می‌کرد، دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، دیشب فرصت مطالعه برای درس امروز نداشتیم، لذا درس نمیگوییم، درس امروز تعطیل است، بفرمایید، خدا حافظ. عجیبه، این یعنی تعهد، این یعنی تعهد عزیزان. درسی که تمام متنش رو حفظه اما حاضر نیست بدون مطالعه شب قبل تدریس کند امروز به شاگردانش همون درس رو، این میشه استاد، میشه استاد کسی که به روز آماده، ذهن مهیا و بخواد سخن بگوید. هزاران هزار بار خدا رو شاکرم که از محضر آموخته های چنین اساتیدی گمان میکنم در سال از 12/1/66، از 12/1/66 که در خیابان دکتر بهشتی 51 آغاز کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سوره مبارکه جمعه رو در اون جمع دوستان بازگو کردم، تا امشب که خدمت دوستان عزیز نشستم به خاطر ندارم که هیچ در طی تمام این 30 چند سال هیچ یک بار حتی بدون مطالعه و بدون تأملات قبلی کلام خدا رو باز کرده باشم و سخن گفته باشم در طی تمام این 30 چند سال، به عنایت الهی و با اون چه که باید از محضر اساتید می آموختیم. دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. این ایهامم داره، میدونید، گویا به خواب شیرین یعنی خواب خوش فرهاد رفته باشد، که نمیزده تیشه، ما هم شب مطالعه نکردیم، اینطوری گفت. دوم، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد، گویا فرهاد رفته است به خواب شیرین و در عالم رویا با هم بودند. این دو معنا رو ایهامن میرساند خیلی زیبا. بالاخره این اسیر، ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. خب پس بنابراین یاداوری کرد، اذکرنی عند ربک، بگو که من در چنین شرایطی هستم، یاداوری کن. اما فانساه الشیطان ذکر ربه، اتفاقی که اینجا افتاد این است که متاسفانه اتفاق خاصی است که زیاد میافتد این اتفاق برای انسان ها. بسیاری از آدمیان این چنین هند عزیزان، هنگامی که شرایط دشواری و سختی را از سر میگذرانند بر نمیگردند به گذشته، یادی نمی کنند. دوستانی که در زمان و اسرت و در سختی و دشواری با انسان بودند به بوته نسیان سپارده می شوند. یادی از اونها نمی کنند. سری به اونها نمی زنند. مجدد خاطرات گذشته زنده نمی کنند. دیگه تمام شد. وقتی به موقعیتی، حشمتی، مکنتی، قدرتی، ثروتی و شرایطی و گشایشی می رسند، دیگه همه چیز پشت سر گذاشته می شه. خیلی عجیب است. ای ایازان پوستی ران یاد آر، از منی هستی منی را واگذار. اصلا نه، اینها این حالتو ندارن. چقدر زیباست این سخن معصوم، فوق العاده دلنشین است این حدیث. من کرم المرء، از کرامت انسان این است که این سه چیز رو داشته باشه. بکاؤه علی ما مضی من زمانه، اینه که برگرده گاهی گذشته یا عمرش رو و اشتباهات خودش رو بین خودش و خدا در میان بگذارد و گاهی هم قطراتی بر گونه جاری کند، شکست بالی پیدا کند و ترمیم کند گذشته خراب خودش رو. حنینه الی اوطانه، دومی این که یاد وطن باشد، یه سوز وطن داشته باشد، آب و خاک و وطن رو محترم بداند و تازه بر خاک ای درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته پیوند. اون قصیده زیبای ادیب الممالک وطنیه. سوم ذکره قدیم اخوانه، این که دوستان قدیم را، دوستان دوران سختی را فراموش نکند. این نشانه مردانگی است، این نشانه مروت انسان است که انسان چنین خصوصیتی رو داشته باشد. چه زیبا سرود شاعر عرب، ان الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا من کان یعرفهم فی منزل الخشنی. بزرگان و انسان‌های کریم کسانی هستند که وقتی یه موقعیتی پیدا می‌کنند یاد اون دوستان شرایط دشوار و سختند و سرکشی از اونها می‌کنند و خاطر اونها رو آبادان می‌کنند. خب این آقا هم مانند بقیه انسان‌ها از زندان رفت و هیچ خاطری از زندان و هیچ خاطری از اون بزرگ زندان که انا نراک من المحسنین، اون محسن درون زندان دیگه در ذهنش نموند. وقتی رسید به اون خوشی و سرخوشی و بادگساری سلطانی و اون موقعیت، همه چیز رو به فراموشی سپارد و انسان دیگری شد، برخلاف محسنان که این چنین نیستند. نتیجه چی شد؟ جناب یوسف خواست اذکرنی، تقاضا کرد اذکرنی عند ربه، اما فانساه الشیطان ذکر ربه، اما شیطان اون رو به فراموشی برد. فلب صف سجن بز اسنین، و آقای یوسف هم نتیجتاً در زندان ماند. بز اسنین، چند سال دیگر در زندان ماند. تا چه؟ الان در آیه بعدی میگم تا ودکر بعد امتن. ودکر بود اینجا بگم، بعد در جای خودش تفسیرش میگم. ودکر ذکر رو، یعنی یادآوری کردن، ذکر رو میره به باب افتعال، میشه از تکار. از باب افتعال میشه از تکار. بعد اون ته افتعال تبدیل میشه به دال برا قرابت، میشه از دکار. بعد زال در دال ادغام میشه، میشه چی؟ میشه ادکره، میشه ادکار. یعنی همون به یادآوری ها. و دکره بعد امتن، تا که اون روز پیش آمد و خواب سلطان گفته شد، اونی که فراموش کرده بود فانساه و شیطان ذکر ربه، دوباره چی شد؟ یادش اومد که 7 سال قبل، 6 سال قبل در زندان بابا ما با فلانی بودیم، با یوسف بودیم و یوسف این تسلط و قدرت رو دارد. اون هم چرا یادش اومد؟ به خاطر نیازشون، به خاطر، نه به خاطر نجات یوسف. به ذهنش اومد که آقا یوسف گرفتار بوده است و همچین کسی بوده، پس داریم ما کسی که بتواند گره از کار بسته این مردم باز کند و این سلطان. لذا سریعا گفت اجازه بدید تا من برم صحبت کنم که حالا آیاتو بررسی میکنم. خب این ردیف بحث روشن است. این چه ربطی داره به این که یوسف خدا را فراموش کرد و به دیگری؟ اصلا این از کجای این آیه چنین چیزی در میاد و چنین بحثی استفاده میشود؟ بگذارید دقیق تر و مستند. پس ملاحظه میفرمایید ردیف رو بحث مشخص است. 1. چنین حرفی و نظریه غلط و باطل است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با سیاق بازگشت ضمیر و بازگشت به اصطلاح فعل و ضمیر و ترکیب آیات، یعنی به لحاظ ادبی اون چه سازگار است، همین است که خدمت عزیزان گفتیم. ما یه مذکری داریم، یه متذکری داریم که بعد یادش میاد. خب اینا همه رو تطبیق کنید تو آیه به کی میخوره؟ یکی یوسف است و اون همون یار زندانی نجات پیدا کرده که فراموش میکند باز به یادش میاد. خب این دیگه رکن دیگه ای نداره، چیز دیگه ای نیست که ما بخوایم اون گونه استفاده بکنیم. دوم صحبت این است که قرآن میگه فنساه و شیطان ذکر ربه، شیطان موجب شد که این یاد خدا را فراموش کرد و به دیگران تذکر داد. بفرمایید این کسی که فنساه و شیطان، بنابراین نظری که جماعت ممکنه بعضی ها میگن که اسم نمیبرم، این کیه که فراموش کرده از خدا را؟ یوسف؟ مگر شما در چند آیه قبل نخوندید که انه من عبادنا المخلصین؟ خداوند فرمود یوسف از عباد مخلص است. توضیح دادیم خدمت عزیزان، مخلص اون کسی است که تلاش میکند در راه پالایش وجود خودش، اخلاص وجود، اخلاص افزایی وجودش. اما مخلص اون کسی است که به نهایت اخلاص رسیده است و خداوند او را به بالاترین مراتب خلوص رسانده است. انه من عبادنا المخلصین. خب اون روز اول عربده کشی های ابلیس هم خاطرتون هست، گفت لاغوینهم اجمعین، گفت از یک کنار همه بندگانت رو خدای گمراه میکنم. بعد دانه سنگ بزرگ علامت نزدن است، یه مقداری شبهه رو ضعیفتر کرد، گفت نه 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 خدای اشتباه کردم، الا عبادک منهم المخلصین، اما اقرار میکنم که توانم به بندگان مخلصت نمیرسد. توجه فرمودید؟ شیطان گفت من هیچ کاری با بندگان مخلص نمیتونم بکنم. یوسف کیست؟ انه من عبادنا المخلصین. پس شیطان میتواند نفوذ در یوسف کند؟ خیر. پس این نمیتونه که یوسف باشد که فنساه و شیطان ذکر ربه، بر اساس خود آیات شریفه قرآن. دو، پس به لحاظ معنایی چنین تفسیر به اصطلاح ناسوابی هماهنگ با آیات نیست. سوم، ببینید قرآن میگه اذکرنی عند ربک، منو وقتی رفتی پیش سلطان یاد کن. بعد فانساه و شیطان ذکر ربه، یوسف این رو گفت پس او فراموش کرد یاد خدا را. یعنی ترتیب سخن اینه که اول یه چیزی میگه جناب یوسف، بعد او فراموش میکند. اگر بخواد اون تفسیر باشه و اون نگاه باشه، اول باید یوسف یاد خدا را فراموش کند بعد به این فرد تذکر بده، نه اول این بگه بعد یاد خدا فراموش بشه. یعنی سوم این که اصلا ترتیب منطقی یا آیه هیچ سازگاری با این بحث نداره. چهارم نکته اساسی این است که آیا جناب یوسف در این شرایطی که قرار گرفته است که در کنج زندان ناجوان مردانه قرار دارد، الان که یه روزنه امیدی براش پیش اومده و میتواند دادخواهی خودش رو برساند به گوش ارباب قدرت، باید این کار رو بکنه شرعن یا نه؟ اصلا این کار باید انجام بده یا نه؟ وظیفه دارد یا ندارد؟ 100% وظیفه یوسفه که الان در این شرایط دیگه اینقدر مظلومیت رو تحمل نکنه. الان که یه راهیست، الان که یه مسیر مطمئنی پیدا کرده که میتونه خواسته خودش رو و وضعیت خودش رو حداقل به گوش شخص اول مملکت برساند، چرا نرساند؟ وظیفه‌شه که چنین کاری رو بکند، باید این کار رو انجام بده و این راه رو که الان پیش آورده از خداوند سبحان، باید از این راه استفاده کنه. بسیار مشروع، منطقی و درست. پذیرش بیش از این ظلم و در این زندان فسیل شدن و لب باز نکردن خلاف حکم الهی است، بلکه این تظلم و دادخواهی رو گفتن عین وظیفه است که جناب یوسف باید انجام بده. پنجم، خب چه اشکالی بر این کار وجود دارد اگر جناب یوسف این کار رو بکنند؟ اونها که این رو گفتند، من اینجا عرض میکنم که میگن که همونطور که گفتم جناب یوسف به غیر خدا متوسل شد و متذکر شد، نتیجان شد که خدا تنبیهش کرد، چند سال دیگه در زندان موند. مگر این نوع کارها اشکالی داره؟ پنجم، آیا این که انسان برای خواسته های خودش در دنیا از دیگران استعانت و یاری بگیرد، این منع شرعی داره؟ اگر این طور است که جامعه بشری رو کلن تعطیل کنید، درش رو ببندید. مگر خداوند سبحان انسانها رو نیازمند به یکدیگر قرار نداده؟ مگر امور زندگی ما با استعانت و یاری از هم نمی گذراند؟ اگر به ظاهر بنده عمر رو در لای کتاب گذروندم، خب این امور من چی میشه؟ پس این من برای لباسم به خیاط محترم حاجتمند نیستم، استعانت از او نمی کنم که برای من این کار رو انجام بده؟ آیا در امور معیشت زندگی و در بقیه امور آیا استعانت نمی‌جام از این پزشک محترم عزیز خودم که تعیین کند این نمره عینک رو به من بده که بتوانم درست بخوانم و استفاده کنم؟ آیا در بقیه امور زندگی از عزیزان استعانت نمی‌جویم در حوزه‌های کاری خودشون؟ آیا دستور شریعت همین نیست که استعینوا فی کل صنعت یا فی الصناعات به اهلها، در هر صنعتی و در هر حرفه‌ای و در هر کاری از صاحب نظر و متخصص اون استفاده کنید و استعانت بجویید و یاری بگیرید؟ مگر نه این است که تعاونوا علی البر و تقوا، باید آن هم باشیم، باید یار هم باشیم و استعانت از هم بکنیم و اعانت به هم بدیم در راه کارها و زندگیمون؟ مگر خود خداوند سبحان در قرآن نفرمود استعینوا بالصبر و الصلاح؟ مگر جای صبر کجاست؟ تو نفس خودمونه که داریم ازش کمک میگیریم و یاری میگیریم. صبر که خدا نیست که ازش کمک بگیریم. و ده ها دلیل دیگر. مگر یاری گرفتن در امور منعی داره؟ مگر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی؟ در امور زندگی خودشون و در مسائل کاریشون در تمام طول زندگی یاری نمی گرفتند؟ مگر از اصحابشون و یارانشون یاری نمی گرفتند؟ مگر نه این بود که صاحب مصیبت ایام وجود نازنین مولانا و مقتدانا آن و یار اصلی پیامبر در تمام این صحنه ها بود؟ مگر نه این چنین بود که شنیدید لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار؟ این مال کجاست؟ این مگه روز احد نیست که پیامبر علی رو صدا زدن و از علی یاری طلبیدند؟ مگر غیر از اینه؟ ناد علیان، جبریل گفت بگو پیامبر ناد علیان مظهر العجائب، تجده آنن لکف النبائب و کل هم من و غم من سینجلی. بقی شما میگیم به ولایت که یا علی و یا علی و یا علی. مگر نه این است که این بازوی توانمند پیامبر است و معاون و یار پیامبر و آن پیامبر و پیامبر از او کمک میگرفتن؟ مگر روز خیبر از کی که پیامبر کمک گرفتن؟ مگر نگفتن امروز امیر در میخانه تو ای تو، فریاد رس ناله مستانه تو ای تو؟ و در تمام زندگی اقلای عالم بنابر قواعد الهی از هم دارن کمک میگیرن که زندگی اجتماعیشون پیش برود. یه وقتی در حضور پیامبر گفت که اللهم لا تهوجنی الى خلقک، خدایا منو هرگز حاجتمند به خلقت نکن که از خلق یاری بگیرم. پیامبر فرمودن این گونه نگید، خدا زندگی شما رو جوری قرار داده که باید با هم یاری کنید و الا زندگی اجتماعی نمیشه. بگو لا تهوجنی الى لئام خلقک، خدایا منو به خلق پستت مبتلا نکن، خدایا من رو نصیب نامردان نکن که دست به سوی نامرد جماعت دراز کنم و انسانهای لعین و پست. توجه دارید؟ پس این که طبیعی است. پنجم، اصل استعانت گرفتن که هیچ مشکلی نیست که انسان در امورش باید استعانت بگیرد، یاری بگیرد. بله اینو میشه ششم هم بگیم، حالا نمیگیم ششم که دیگه مشکلش نکنیم، تو همین پنجم عرض میکنم. ممکنه تو ذهنتون میاد اون شبهه وهابیت میاد که بله آقا این توسل، این بحث توسل، اصلا توسل شرکه، اصلا یاری گرفتن از غیر خود، تو کدوم حوزه این رو میگید؟ یاری از غیر خدا در کدوم حوزه؟ در کجا شرک؟ به چه شکل شرک این توسل؟ حالا اینها رو نوشتیم گفتیم. عزیزان در منابع در مشکات مراجعه بفرمایید، سوره مبارکه نساء آیه 63 64 اینها گفته، توضیح کامل دادم. گمان میکنم جلد این آیه باید جلد 89 باشه در مشکات که مفصل اونجا توضیح کامل داده شده. اما دقت بفرمایید، ماجرا این است در باب هدایت، امر هدایت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. در باب اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، هدایت کار خداست، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. هدایت امر الهی است، ما در هدایت از خداوند یاری میجوییم. غفران فعل خداست، و من یغفر الذنوب الا الله، کیه که غفران ذنوب کند جز خداوند سبحان؟ ولی این اموری است که قطعا کار دیگری نیست، نه کار ولی است، نه کار وصی است، نه کار نبی است. این امور رأسا مشخص است، روشن. اما در بقیه موارد کجا کی گفته است؟ اگر عرض به خدمتون وابتغوا الیه الوسیله رو صراحتا خداوند سبحان در قرآن میگه، و به سوی خداوند سبحان وسیله بجویید، همون توسل است. خدا تمام امور عالم رو بر اساس وصله قرار داده است. بر اساس واسطه‌گری تمام امور عالمه داره میشه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه اینها واسطه است و ساعتی است که خداوند روزی بندگانش رو در امور تکوین اداره میکنه، در امور تشریع هم همینه. جبرئیل واسطه است، پیامبر واسطه است، اولیاء خدا واسطه اند برای رسیدن فیض به بندگان الهی. و مشکل اینجاست که شما برید خدمت وجود نازنین علی ابن موسی، برید خدمت پیامبر، حی و میتشون فرقی نمی کنه، بگید یا رسول الله شما علی عزب الله اینجا نشستید، خدا هم اینجا نشسته، من توان شما رو مستقلن کمتر از خدا نمی بینم، این گره برای من باز کنید. این میشه مصداق واقعی شرک. اما اگر شما رفتید خدمت علی ابن موسی و گفتید یا ابوالحسن شما ولی خدا، شما مظهر صفات خدا هستید و خداوند از صفاتش به شما داده است، یعنی عبد کاملید، عبد کامل کسی است که مظهر صفات الهی است، شما مظهر صفات خدا هستید و خداوند به شما این توان و قدرت رو داده است، مانند عیسی مریم که عیسی تو تحیی الموتا به اذنی، تو مرده رو زنده میکنی عیسی به اذن من، تو کور مادرزاد رو درمان میکنی به اذن من، تو برس رو درمان میکنی به اذن من. یعنی خداوند این صفت رو داده است به عیسی که شافی باشد، محیی باشد. عزیزان طبق آیات شریفه قرآن، آیا مستقلن عیسی این توان رو دارد؟ نه، این توانی است که خدا به او داده است. خب ما این توان رو از وجود نازنین علی ابن موسی هم توقع داریم، از وجود نازنین امیرالمومنین هم توقع داریم. میگیم آقا شما مظهر صفات خدا هستید، با کمال و عذرخواهی از حضرات معصومین شما هیچی از خودتون مستقلن ندارید، اون چه دارید همه از حضرت پروردگار دارید، همه چی دارید اما هیچی از خودتون ندارید. این توحیده که این کجا ربطی داره، دخلی داره به شرک و مباحث بیهوده و پوچی که وهابیت مطرح میکنه و ذهن بعضی ها رو مشغول میکنه گاه به خودش. خب پس بنابراین جناب یوسف الان استعانت جسته است، بسیار درست. راهکار برای خلاصی همینه، هیچ راه دیگه ای نیست. مگر در دعا چیه ساز و کار؟ مگر در خواسته خواستن از خداوند چیه؟ جناب یوسف باید بگه خدایا خلصنی، بعدم منتظر باشد که سقف زندان باز بشه و 4 تا ملک بیان ببرندش بیرون. چنین چیزی نیست. ما در دعا از خدای سبحان طلب میکنیم، مینشینیم یا حرکت میکنیم. باید به دنبال خواسته حرکت کنیم. خدا موانع رو برمی‌دارد، خداوند اسباب رو فراهم می‌کند، همون جمله بالاخره از تو حرکت و از خدا برکت محقق میشه. پس بنابراین این کاملا روشن است عزیزان، آیه شریفه هیچ دخلی نداره و هیچ ارتباطی نداره به اون بحثی که جماعت گفتن. فقط یه نکته اینجا وجود داره. به اینجا که میرسیم بعضی ها باز میکنن برای ما، شروع میکنن به خوندن روایات در این باب. بله، در همین تفسیر نورالثقلین، دیگه وقت شما رو نمیخوام بگیرم، تفسیر که میبینید همیشه من همراه خودم دارم، اما مرحوم مشهدی، علامه مشهدی در این کنز الدقایق 6 روایت نقل میکنه از زوات مقدسه محمد و آل محمد. مضمون این روایات همینه. یکی دیگه هم داریم، 7 روایت هست کلن در مجامع رواییمون، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، در عیاشی، در بعض از تفاسیر دیگه که همین مطلبی که عرض کردم. بله، خداوند به یوسف گفت یوسف چه کسی تو را از چاه برون کرد؟ خدایا تو چه کسی تو را از بردگی به اون موقعیت رسان در اون کاخ؟ خدایا تو آیا تو فکر کردی ما نبودیم که ما تو را از زندان نجات بدیم که به دیگران گفتی؟ گفت خدایا ببخشید، دست بالا تسلیم، ببخشید خدایا اشتباه شد. بعد خدا گفت پس حالا بمونه چند سال تا تنبیه بشه. و این مضمون هست، اینو نقل میکنند. همینجا هم عرض کردم خدمت. خب بس تکلیف اینها چی میشه؟ 7 روایت داریم. خب بالاخره اینو عزیزان استعذار دارید، نیاز نیست تکرار کردن این بحث. ما خدای رحمت کند، بزرگانی که بر اساس مستندات سخن خود معصوم این آموزش رو دادند، دانشی از علوم قویمی که در حوزه های علمیه و در بین عالمان دینی ما بیش از 1000 خورده سال سابقه اون رو میبینید، از عصر کلینی میبینید، از قرن سوم و قبل از اون سابقه اون رو میبینید، این علم و درایت الحدیثه. آه شما یه روایت که براتون گفتند از زبان معصوم تمام است وقتی یه روایت رو گفتن؟ خیر، ما اول وقتی یه روایت رو میشنویم میگیم که سند این روایت چیست، از صدور ثم الظهور، بعد ببینیم متنش عباراتش سخن معصوم است، تناقض نداره، تحافظ نداره، بعد جهت و صدور، بعد چرا این رو معصوم گفته است، کجا گفته است، در شرایط عادی یا غیر عادی. 3 تا نکته اساسی رو بررسی میکنیم. ابتداعا میریم سراغ رجال الحدیث، کی در این حدیثه، آیا کسانی هستند که موثقن، مورد اعتبارن، مورد قبول هستن، نیستن. بعد سر از این در میارد که میبینی دامن دامن احادیث جعلی و بی اعتبار رو مشاهده میکنی، بی‌اعتبار رو مشاهده می‌کنید. کلماتی که اینها در زبان شما هم به عنوان حدیث الان می‌شناسید، اما هیچ حدیث نیست. دخلی به معصوم هم نداره. نمی‌خوام الان ذهنتون رو خراب کنم. بعضی از کلمات مشهور ذهنیتون رو بگم که هیچ کدام اینها حدیث نیست. مثلا بگیم آقا قال الحسین علیه السلام ان الحیات عقیده و جهاد. در هیچ منبعی چنین چیزی نداریم و هیچ سندی هم ندارد این سخن. به هیچگاه هم سید الشهدا لب باز نکردن به این حرفو نزدن. با حالی که در و دیوار همین رو نوشته میبینید، حالی که سخن سید الشهدا نیست، ریشش هم معلوم است از کجاست، ربطی هم ندارد، به قول شاعر مسیحی لبنانی بوده است در یه عصری، اصلا این حدیث نیست. ابتدا کاری که ما میکنیم سند رو بررسی میکنیم. ما ان صادق علیه السلام، این از کیه؟ برگردید بین زرارت ابن عینه، محمد ابن مسلمه، برگردید یک رجال رو بررسی میکنیم کی تا خود وجود مبارک امام صادق، بدونیم این سخن کاملا در تمام طبقات گفته شده، دقیق منظم و سخن پاکیزه ایش که میتونیم سندش رو بپذیریم، نه مرفوعه نه مرسله نه و بقیه ویژگی ها و اصطلاحاتی که دیگه به درد محفلمون الان نمیخوره. پس بحث اول سنده، بعد خود عباراته. ببینید حالا که مطرح شد میگم، گاه در سخن معصومین وقتی دقت میکنید نظم سیاق سخن معصوم، عزیزان کلمات و واژگانی که معصومین به کار میبرن، یعنی الان من میتونم بگم پیامبر در طول عمرشون یه واژه هایی رو هرگز به کار نبردن و یه ترکیباتی رو به کار نبردن، لذا اگر کسی من یه حدیثی بده بگه این گفته پیامبر است، پرت میکنم کنار، میدونم سخن پیامبر نیست، چون پیامبر در طول عمر این کلمه رو هرگز به کار نبرد. از متن میفهمم سخن پیامبر نیست. 50 تا عبارت ادبی بدید تا من انگوش بذارم بهتون بگم این سخن پیامبر است، این 49 تا نیست. امتحان کنید. توجه دارید؟ از متن سخن معصوم اون کسی که دانش درایه میداند کاملا میدونه و میفهمه، بو میکنه سخن معصوم رو، شم و روایه داره، میفهمد که این سخن معصوم است یا نیست، یا مجعول است، یا اسرائیلیات است، یا چیست، یا کدام است. توجه دارید؟ از خود متن سخن معصومین علیه مصلات بسن، از متن میفهمه که این سخن با بقیه کلمات معصومین ناسازگار است، تحافظ داره، میفهمه این مطلب با قرآن ناسازگار است و فرمودن ما خالف قول ربنا فلم نقله، چیزی که خلاف سخن خدا باشد ما نمیگوییم، و اگر هم دیدید فضربوه علی الجدار، بکوبید به دیوار، سخن ما خاندان نیست اگر خلاف قرآن بود، به اسم روایت به شما کسی گفت چیزی که مخالف کلام الهی باشد. خب حالا طولانی شد این قسمت، ایرادی نداره. و بعد ببینیم این در چه شرایطی معصوم سخن رو گفته که اون میشه روایات تقیه‌ای و غیره و بحثای دیگه ای دارد. اما این روایاتی که این 7 تا روایتی که در اینجا نقل کردن بعضی از بزرگان رو نوشتن، حداقل بالاخره خواستن گفته باشه دیگه، شاید از این باب نوشتن این رو، 6 روایتش یعنی 5 تاش مرسله که هیچ اعتبار نداره مطلقا، یه روایتش ضعیفه، یعنی در مسیر روایت یه راوی است که مجهول و غیر قابل قبول است که کل روایت رو به زیر میکشد و دیگه از اعتبار ساقط میشه، یه روایتش که یه واقفی یعنی کسی که به امام 7 مانده است و به علی ابن موسی نرسیده است، شیعه واقفی است، واقفیه در مسیر روایت وجود داره که این روایت هم میشه موثقه، دیگه نه صحیحه نه حسنه هیچ، و از اون اعتبار خودش ساقط میشه و به زیر میاد و جایگاهی ندارد. یعنی مجموعه این 7 روایتی که داریم هیچ کدومش دست ما رو پر نمی کند و هیچ کدام دلالتی بر این معنا و اون رأی دومی که گفتم جماعتی گفتن نداره. از روایات هم خیال مناسوده است، تفسیر آیم روشن و هیچ ابهامی باقی نمی مانه. خب ادامه میدیم بحث رو خدمت دوستان در فرصتی که باقی است. فقط یه جمله اینجا بود چند ذهنتون رو مشغول کنه. فانساه و شیطان ذکر ربه، این کسی که رفت به بارگاه سلطان بعد شیطان اومد فراموشی به ذهنش داد از اینکه یوسف رو یاد کند در حضور اون رب و ملک. آیا کار شیطان ایجاد نسیان است؟ یعنی شیطان منسی است؟ نسیان ایجاد می کند؟ اولا اینکه نسیان همه جا که بد نیست، همه جا که شیطانی نیست. اگر در بعض از موارد ما فراموشی نداشته باشیم و این نعمت الهی رو نداشته باشیم که کار منظار خیلی از مصائب و مصیبت ها رو اگر ما فراموش نکنیم و همیشه این داغ بخواد برای ما مثل روز اولش زنده باشد، نمیتونیم زندگی کنیم اصلا. این نعمتیست، نعمت فراموشی، که نسیان بیاد و این برامون به مرور زمان از بین بره. گاهی شادی هامون همینطور فرقی نمی کنه. در غم و شادی اگر بخوایم با همون این آقا داماد هم مانند همون صبح روز بعد از زفافش مثلا بخواد زندگی کنه، خب نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده و امورات زندگیشو اداره کنه. نسیان در بسیاری از موارد نعمت الهیست، لطف الهیست، نه شیطان. اون نسیانی، ببینید، نسیانی در ارتباط با شیطان است که فانساهم ذکر الله استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. جایی که شیطان یاد خدا رو از ذهن انسان به نسیان میبرد میشه نسیان شیطانی. بعد بفهمید خود شیطان میاد نسیان ایجاد میکنه؟ نه، همونطور که پاره از مسائل است که میاد ما رو به ذکر و یاد الهی میاندازد و ما رو به اونها دعوت میکنن. مثلا میگن اقم الصلاة لذکری، یکی از فلسفه های عمده نماز چیه؟ چون نماز مذکره. انسانی که نماز میخواند نمیشه توحید رو فراموش کند. انسان مصلی نمیتواند قبله رو فراموش کند. انسان مصلی نمیتواند خضوع و خشوع در پیشگاه خدا رو فراموش کند. مذکر نماز، اسباب ذکر است. شیطان اسباب نسیان و غفلت رو فراهم میکنه، نه اینکه خودش نسیان تولید بکند. یعنی ما را مشغول میکند به چیزهایی، یه اموری رو در ذهن ما بزرگ میکنه، جلوه میده، ما دل به اونها میبندیم، بعد فراموش میکنیم یاد خدا را. میشه این نسیان شیطانی. توجه، یه چیزهایی رو بزک میکنه در نظرمون، به اینها ما دل مشغول میشیم، بعد فراموش میکنیم این مسائل اصلی تری که باید به اون میپرداختیم. ببینید رجالون، بعد از آیه نور، سوره مبارکه نور آیه 35 تموم میشه، بعد رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اون کسانی که در بیوت الهی ان تربیت شدگان آیه نورند، اینها کسانی ان که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، هیچ تجارت و بیع اینها را از ذکر و یاد خدا باز نمی دارد. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. بله، شیطان میاد گاه حتی مقوله اقتصاد را، پرداختن به تجارت و بیع را، ته قضیه پرداختن به دنیا رو چنان در ذهن انسان پررنگ و جدی و همه چیز و همه چیز میکند که انسان از همه ذکر خدا غافل میشه. این میشه کاری که شیطان انجام میده. خب این آقا هم رفت و مشغول شد به تمام خوشگذرانی ها و به تمام شرایط خوب، فراموش کرد که یوسفی هم وجود دارد در عالم خارج و زندانی وجود دارد. فلبس فی السجن بزعسنی تا و قال الملک انی ارانی سبع بقرات سمان. گفت ملک، خاطرتون هست اینجا سرزمین چیست؟ مصر. وقتی که تاریخ موسی رو باز میکنیم، سوره قصص رو میخوندیم قبل از ماه مبارک رمضان خدمت دوستان، صاحب قدرت مصر اسمش چی بود؟ فرعون. اما اینجا کیه؟ ملک. به لحاظ زمانی این عرض به خدمتون صدها سال فاصله داره تا زمان موسی. خیلی زیباست، جالبه که قرآن اینجا فرعون نمیگوید، ملک میگوید. یعنی هنوز به لحاظ تاریخی این حدود 4000 سال قبل، قریب 1800 سال قبل از میلاد مسیح، هنوز فراعنه و دوران فراعنه در مصر شروع نشده. هکسوس ها هستن، به لحاظ تاریخی، که اونها رو قرآن ملک میگد. به تعبیر روایات عربی و نقل عرب میتوانیم اینها رو همون امالقه بدانیم. اینها فرعونه نیستن، امالقه ان، که امیر المؤمنین تون اجرمه میگه عین الامالقه تو و ابناء الامالقه، عین الفراعنه تو و ابناء الفراعنه. کو کجا رفتن این قدرتمندا؟ هیچ خط و خبری ازشون نیست. و قال الملک، این فرد اول عزیز هم که فرد دوم بود که تا الان میخواندیم، گفت انی ارا سبع بقرات سمان. به صبحی بلند شد و گفت که من دیدم. ارا که میگوید دیدم، چون بعد میگه شما تعبیر کنید خواب من و رویای من رو، پس کجا دیده است؟ در خواب دیده است. من دیدم سبع بقرات سمان، هفت گاو سمان، جمع سمینه یعنی چاق و چله، فربه، هفت گاو فربه را، یأکلهن سبع عجاف، که هفت گاو عجاف این هفت گاو سمین رو خوردند. عجاف به اصطلاح اجفاء یعنی محزول، یعنی لاغر تکیده. دیدم من در عالم خواب هفت گاو لاغر اومدن هفت گاو چاق رو بلعیدند و خوردند. و دیدم سبع سنبلات خضر، هفت خوشه سبز گندم را، و اخر یابسات. و این اخر یعنی سب، هفت دیگه، اما دیگه تکرار نمی‌کنه کلمه این سب را، خداوند برای زیبایی کار. و هفت خوشه گندم خشک دیدم. یا ایها الملأ، رو میکند به اشراف. ملأ یعنی چی؟ یعنی کسانی که پر کردن چشم مردم را از ذر و زورشون، اشراف و ارکان و حکومت. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای، از شما خواهش میکنم که شما فتوا بدید. فتوا یعنی حرف نو، حرف جدید، حرف قدیم. شما بگید چی در میاد تو این؟ افتونی فی رویای، در مورد این رویای من. ان کنتم للرؤیا تعبرون، مشخص میشه در بین این ملأ بودن کسانی که این ادعاها رو داشتن و این چیزها سرشون میشده است، میتونستن علم تعبیر خواب داشته باشن به اصطلاحی. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما میتوانید تعبیر کنید رؤیای من را، تعبیر کنید. تعبیر از ماده چی میاد؟ عبور. عبور یعنی از جایی به جایی رفتن. بیایید شما از این نمادهایی که در عالم خواب دیدم منو برگردونید به عالم واقع، بگید اینها در جهان بیرون چی میشه. اگر در عالم رؤیا گاوه، اگر گاو گاو رو میخورد در خواب، در بیرون چه اتفاقی میفتد؟ به کجا میرسد؟ آیا تعبیر دارد؟ معنایی دارد یا معنایی ندارد؟ در باب تقسیمات رویا خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم تقسیمات خواب رو، دیگه الان بر نمی گردم اونجا محضر مارکتون. روایت هم خوندیم که بالاخره انسان وقتی که می خوابد در عالم خواب، روح امکان این رو داره که بره فراتر از دنیای مادی خودش، سیر کند، ببیند یه حقایقی رو یا نشانه ها و نمادهای یه حقایقی رو ببیند، برگردد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، مثل این که با مرگ جان گرفته میشه، با خواب این اتفاق میفتد. و این که این رؤیا و به تعبیری رؤیا برای غیر مؤمن هم دست بدهد، بله، این اختصاص مؤمنین نداره، برای مؤمنان بشارت است، برای غیر مؤمن گاه هشدار است، بیداری است، توجه به خداوری است، که اتفاقا خیلی هم کار کرده است و میکنه به جای خودش. خب این ملارد رو گفت و سریعا گفتن قالو از قاس و احلامه و ما نحنو به تعویل الاحلامه به عالمین. این ملأ و اطرافیان گفتن ببخشید که اونجرا که جناب سلطان میگویند، اینها از قاس و احلامه، دست میبرید از همین دامن صحرا یه مش میکنید، نگاه میکنید ببینید توش لاله هست، گیاه خشک هست، یه گیاه تلخ نمیدونم چی هست. به این دسته ناهماهنگ موزونی که شما چندید میگن زقس، در کل جمعش میشه از قاس. احلام هم جمع حلم یعنی خواب، معناش پس چی میشه به پارسی؟ خوابهای ناهمگون آشفته پراکنده. گفتن آقا ما تعبیر رؤیا بلدیم، ما رؤیا رو تعبیر میکنیم که سر و ته داشته باشه، اما خواب جناب عالی مشخص هست که جناب سلطان دیشب بیش از حد متعارف خوردند. و خیلی بخارات معده فراوان بوده است، لذا چنین پرت و پلاهای خواب دیدید. ما را شأن ما کلاسمون بالاتر از این حرف هاست که این چیزها رو تعبیر کنیم. حالا نفهمیدن چیزی سرشون نشد، بالاخره ادعای فضل کردن. همیشه نوان اینطوریه، خیلی ها که گاه میبینید اینطوریه ساره. قالو از قاس و احلامن و ما نحنو به تعویل الاحلام با عالمین. ما که دیگه کارمون اینقدر پایین نیست که بیایم این چیزها رو تعبیر کنیم، ما خوابهای مهم را، رویا را تعبیر میکنیم. به اینجا که رسید یک باره همون زندانی به اصطلاح همبند جناب یوسف که خواب او تعبیر شد و الان در چنین جایگاهی نشسته است، و قال الذی نجا منهما، و گفت اون یکی که از اون دو همبند و صاحبین سجن، صاحبه سجن یوسف نجات پیدا کرده بود، و قال الذی نجا منهما و ذکر بعد امته. این فعل رو توضیح دادم، گفتم چی؟ از تکر، از ذکر، ادکر، یعنی یادآور شدن یک مرتبه بعد از امه، یعنی دوران طولانی بعد از یه زمان طولانی که این 6-7 سال بوده یادش اومد. ای وای، انا انبئکم به تعویله، من بلدم، من میتونم به شما خبر بدم از تعویل این خواب، که این چیه، این واقعیت هفت گاو چاق و لاغر و هفت سنبل این چنینی و اون چنانی. و شاید استفاده بشه از اینکه ملک فعل مضارع به کار برد که این خواب رو مکرر هم دیده است، نه یک بار، یعنی می دیده است مرتب این خواب رو. خب گفت من انبئکم به تعویله، فقط خواهش میکنم که یه ابلاغی من بدید که من بتونم برم وارد زندان بشم. فارسلون، یعنی اجازه بدید که نامه بدید و بدید که من بتونم، بفرستید من رو به زندان تا براتون خبر بیارم. آمد، من همین اولش رو میگم بماند. دیگه ببینید حواشی مثل همه بقیه موارد این حکایت همه چی حذف، دیگه این جزئیات هیچ فایده نداره. مستقیم آمد وارد زندان شد و مقابل یوسف ایستاد. یوسفو ایها الصدیق، خطاب کرد جناب یوسف، ایها الصدیق، صدیق یعنی کسی که سخن او و عمل او کاملا هماهنگ است. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. صدیق مقام انبیاست عزیزان، مقام بزرگان این چنینی است. گفت که ایها الصدیق، یوسفی که ما تو رو میشناسیم، اون سالها خاطره ها، چه دیدیم از تو، چه صفایی، چه صدقی، چه گفتاری، چه عملی، چه رفتاری. یوسف ایها الصدیق، اینم بدون معطلی، دیگه نگفت ببخشید عذرخواهی میکنم، رفت سر اصل مطلب. به قول بنده خدا، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف، نظر بده، افتنا، بگو نظر مبارک شما چیست در این هفت گاو چاق و هفت گاو لاغری که همونطور که عرض کردم این هفتا اونها رو میخورند و هفت سنبله به اصطلاح خوشه تازه و خوشه خشک. لعلی ارجع الناس لعلهم یعلمون، دیگه این کار بلد بود. اگر این جمله رو به کار نمی برد هیچ نتیجه ای نمی گرفت. خیلی زیباست، ببینید، گفت لعلی ارجع الناس، این میخواد داره این جواب رو به کی بگه؟ به ملک. باید بگه لعلی ارجع الملک، یا بگه لعلی ارجع الملع، اون کارگزاران، اما نگفت. گفت لعلی ارجع الناس، میدانست که نقطه حساس وجود یوسف و یوسف ها و پیامبران الهی چیست؟ ناسه، مردمه. انبیاء الهی دلشون میتپه برای مردم. به مصداق واقعی واژه مردمی بودن رداییست برازنده قامت پیامبران الهی. اومد گفت آقای یوسف یه مشکل اجتماعی پیش اومده، یعنی این رو ارجاع داد به چی؟ به کار مردم و ناس. پیامبران الهی عزیزان تمام هم مهمتشون معطوفه به مردمان، در میان جامعه و مردم میجوشن، زندگی میکنن، کار میکنن، حرکت میکنن، مقصد و مقصودشون نجات انسان هاست و مخاطبشون هم ناس، یا ایها الناس، یا ایها الناس. تا توجه فرمودید، این انگشت حساس رو همینجا گذاشت تا من بتوانم برگردم به مردمان مشکل رو بگم و این گرفتاری شاید بالاخره حل شود و چنین باشد که نکند خطری مملکت رو تهدید کند و امثال این لعلهم یعلمون، تا اونها بدانند. هیچ صحبتی هم نکرد که ما شما رو نجات بدیم یا نه. قالت هزرعون سبع سنین، آقای یوسف هم یک کلمه گله نکرد. رفتی بی وفا، بعد از 7 سال اومدی حالا میگی ما کمکت کنیم، برو دنبال کارت، برو از یک کسی کمک بخوا که عرض به خدمتون خیلی از تو دیده باشد. شما 7 سال ما رو تو زندان کردید، حالا این حکومت از ما کمک فکری میخواد، یاری میخواد، این گروه مخالف از ما کمک میخواد، چنین چیزی میخواد؟ ابدا ابدا، چون ایام متعلقه به مولاست. عرض میکنم عزیز، 25 سال دوران خانه نشینی امیرالمومنین است. هر کجا که کار این حضرات گیر کرد، فرستادن سراغ علی، اومدن سراغ علی از اولی تا سومی. هر کجا فرستادن امیرالمومنین با روی گشاد گره رو باز کرد. به حدی که شنیدید و در منابع اون چه بخواهید مراجعه بفرمایید. یه وقتی خدمت دوستان اشاره کردم که این بزرگ انسان معاصر ما علامه سید شرف الدین لبنانی که قبل از امام موسی صدر ایشان رهبر اصلی و فکری جامعه شیعی لبنان بود و شخصیت عظیم و شأنی، در کتاب النص و الاجتهاد، دو کتاب ایشان دارن، النص و الاجتهاد و دوم المراجعات، که به نظر من برای هر شیعه داشتن این دو تا کتاب تو خونش واجبه. یکی النص و الاجتهاد، اجتهاد مقابل نص، دیگری هم رهبری امام علی در کتاب و سنت، 112 نامه بین ایشان و بین استاد ممتاز الازهر مصر، دو تا عالم با هم 112 تا نامه مکاتبه میکنن که در پایان اون عالم مصری میگوید سیدنا تمام مطلب، سر تعظیم فرود میاره در قبال مرحوم علامه. ایشان تو کتاب النص و الاجتهاد این موارد رو یک به یک می نویسه، مواردی که لولا علیون لهلک فلان، اگر علی نمی بود هلاک می شد فلانی، لا معزلتن لی، لا معزلتن لی ولا ابوالحسن لها، از خلیفه دوم، خلیفه سوم، خدا نکند مشکلی برای ماها پیش بیاد و اون روز علی نباشه. نفرمود صبرت و فی العین، نفرمود که استخوان تو گلومه، خار تو چشممه، چرا اومدید سراغ من؟ لب رو باز کرد، سریعا دست رو کرد، این پاسخها رو داد. این روش امیرالمومنین است، این روش یوسف است و این روش یوسف هاست. انشاءالله میمونه مطلب خدمت دوستان عزیز. هنگامی که پای منافع مردم و جامعه است، دیگه چیزی که قربانی میشه اینجا من است، شخص خود این بزرگانند برای نجات جامعه، برای برون کشیدن انسان ها از موصلات و مشکلات و مسائل بعدیان. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد با حبل و قبه الهی. بالاخره دو سه دقیقه هم فرصت میدید که من این متن رو خدمتون بخوانم به سرعت. شب خاصیست، یه سری با هم بریم امشب کوفه. محمد حنفی فرزند امیرالمؤمنین گفت بتنا لیلت 20 من شهر رمضان مع ابی. این شب 20 خیلی شب سختی بود برای فرزندان امیرالمؤمنین، با فرق شکافته پدر در بستر. قد نزل السم الى قدمه، آثار سم دیگه تا پاهای پدر سیاه کرده بود. و کان یصلی تلک اللیله من جلوس ولم یزل یوسینا، تمام امشب رو پدر نشسته بودند و نخوابیدند و تکان نمیتونستند بخورند، اما دم به دم با ما صحبت میکردند. و یعزینا عن نفسه، و به ما تسلیت میدادند پدر، و یخبرونا به امره، و از اموری که باید بگویند میگفتند تا طلوع فجر. فلما اصبح استأذن الناس علی، صبح که شد مردم صف کشیده بودن در بخانه، ریختن مردم و شیعیان و شیفتگان علی که بیان عیادت کنن از امامشون. ابتداعا اجازه نمی دادند. بعد امام فرمودن نه اجازه بدید بیان. فاذن لهم بالدخول، آمدن. فدخلوا علیه و اقبلوا یصلون علیه، می اومدن سلام می کردن به آقا و هو یرد علیهم السلام، به امام پاسخ می دادن. ثم قال، دقت کنید، فرق مبارک شکافته است. چه حالی داره امیرالمومنین؟ نمیشه گفت. این قوت و نیروی علی است که هنوز تحمل کرده است. فرمودن ایها الناس اسالونی سلونی قبل ان تفقدونی، هنوز هستم بپرسید، اما فقط یه خواهش دارم امروز که با روزهای قبل فرق میکنه. خففو سؤالکم لمصیبت امامکم، حال من رو که میبینید سؤالهاتون رو کوتاه‌تر بپرسید. بکن ناس اندزالک بکاءً شدیدا، مردم با صدای بلند گریه کردن. و اشفقو ان یسألوه تخفیفاً عن فقام علی، حجر بلند شد، حجر ابن علی ابیاتی رو خوند، قوقا معرکه کرد. بعد امام رو کردن یک باره بهش گفتن که کیف لی بک اذا دعیت الى البراءه منی فما اساک ان تقول. حجر، یه روزی میاد که تو رو وادار میکنن که بیزاری از من علی بجویی، چیکار میکنی اون روز؟ گفت والله یا امیر المؤمنین لو قطعت بالسیف اربن اربا، اگر ذره ذرم کنن با شمشیر و عذرم علی النار و القیت فیها و منو بفکنن درون آتش و پودرم کنن و بسوزانند لآثرت ذلک علی البراءه منک، یک آن و کمتر از آنی دست از تو بر نمیدارم و چنین نمی کنم. امام دستشون رو بلند کرد و فرمودن وفقت لکل خیر، خدا بر هر خیری توفیقت بده، جزاک الله خیرن، خدا جزا بدهد به تو. دیگه مقداری صحبت کردن، امام بیتاقت شدن، فرمودن هل من شربت من لبنن، آیا یه مختصری شیر داریم بیارید یه لبی تازه کند؟ ولی یه خدا یه ظرف شیر را آوردند. امیرالمومنین کمی شیر در این ظرف بود، نوشیدن، یه بار نگاه کردن به امام مجتبی، فهمیدن بابا چیزی نمون تو این کاسه، فهمیدن خب نماند بابا اشکالی نداره، فهمیدن منظورم اینه که پس برای ابن ملجم چی میخواد ببرید؟ فهمیدن تو را به خدا قسمت میدم بابا، از همین شیری که به من دادید عین این رو برای ابن ملجم ببرید. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست، صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.